أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله اول چند فر مطرح بود؟ فر اول این بود که تطابق در صوم شهرینی که روی کفاره جمع یا ترتیب یا تخیره است بین است که یک ماه و یک روز حاصل می شود، بقیه تفریق جایز است، وضعاً و تکلیفاً محذوری ندارد، که فرع اول بود. فرع دوم این بود که اون 18 روزی که بدل دو ماه روز واجب است تطابق در اون هم لازم است، که این مختار صاحب الربوه رضوان الله بود و معلوم شد که نه، این تام نیست، تطابق در اون 18 روز لازم نیست و شواهدی هم دلالت میکرد برای اینکه این گونه از روزه گرفتن ها در کفاره بدل اون اطعام 60 مسکین است یا بدل اطعام 10 مسکین است به مانند آن، مخصوصا در کفاره یمین که در بحث دیروز گذشت، اونجا سخن از اطعام 10 مساکین بود و اصلا سخن از صوم شهرین امثال ذالک نبود. اونگاه فرمود اگر کسی اطعام 10 مساکین مقدورش نبود 3 روز روزه بگیرد، که معلوم می‌شود این بدل اوست. و همچنین در سوره مبارکه مائده راجع به کفاره صید اونجا هم این چنین آمده است که فجزاء من النعم مثل ما یشهد و یحکم به ذوا عدل، غیر از این کفاره که احراق دم است، یعنی نهر یک ابل به مانند آن است، فرمود اطعام 10 مسکین. اونگاه فرمود او عدل و ذالک صیامن، که صیام عدل اطعام است، عدل اطعام است. معلوم می شود این گونه از روزها که به عنوان کفاره واجب می شود بدل اون صوم شهرین و امثال ذلک نیست. در قالب این موارد این روزه ای که به عنوان کفاره واجب است یا بدل اطعام است یا عدل اطعام. پس نمی شود به این که چون اون مبدلمه شهرین متتابعین است بدلش هم که 18 روز باشد تطابق دارد. در بعضی از موارد تصریح می شود به این که اگر کسی قادر بر اطعام نیست روزه بگیرد نظیر کفاره یمین که 3 روز روزه می گیرد، و در اینجا 3 روز روزه گرفتن بدل اون اطعام 10 مساکین است. یا در موارد دیگه تصریح به عدل بودن و عدل بودن می شود، اونچه که در سوره مبارکه مائده آمده است که او عدل و ذالک صیامن. بنابراین این بیان ناتمام است که در روزه 18 روز تطابق واجب باشد. این هم فرق دوم. بله، سخن از قیاس نیست، سخن از آن است که اون آیون که خواستن بدلیت استنباط کنن این بدلیت از دست اینا گرفته بشود، چون 6 دلیل اقامه شده است بر وجوب تطابق. 2 دلیل اولش که تضعیف شد، که یکی یا اصلا انصراف بود و یا اون مرسله مرحوم مفید بود که مرحوم مفید همیشه ادعای داشت که این ثابت نشد مرسله است و مانند آن. 4 دلیل دیگرش عبارت از بدلیت بود و که این صوم بدل اوست، جزئیت بود، استصحاب بود، قاعده میسور. همه این ادله 4 گانه در محور این دور میزد که این 18 روز با اون 2 ماه رابطه دارد، در حالی که شواهد اقامه شد که این 18 روز با اون دو ماه رابطه ندارد، اصلا روزه با اون اطعام ستین مسکین رابطه دارد یا اطعام عشد مسکین رابطه دارد. ما از کجا احراز بکنیم که این 18 روز بدل اون دو ماه هست؟ شاید بدل اطعام ستین مسکین باشد، شاید بدل تحریر رقبه باشد. اونی که در مرحله اول واجب است این است که تحریر یا تحریر رقبه است یا اطعام ستین مسکین است یا صیام شهره متابعین. اگر کسی از این امور سگان عاجز شد 18 روز باید روزه بگیرد. این روزه 18 روز بدل اون جامع بین این سه تا عنوانه، نه اینکه بدل خصوص صیام باشد. و اگر کسی بگوید اینها با هم تناسب دارن، پاسخش همون آیه سوره مبارکه مائده بود که در سوره مائده اصلا صیام مطرح نیست بلکه اطعام مطرح است. اونگاه فهمودن به این که اگر کسی قادر بر اطعام نبود سه روز روزه بگیرد، معلوم شود که این روزه سه روز بدل اطعام ده مسکینه. اونگاه یه صحیحه هم یه روایت معتبر دیگری هم این استنباط رو تأیید میکند، میفرماد به این که در کفاره یمین اطعام ده مسکین یا کسوه ده مسکین واجب است. یک، اگر کسی قادر نبود باید سه روز روزه بگیرد. دو، در سوره مبارک مجادله و مانند آن که حکم زیهار آمده است اطعام ستین مسکین واجب است. اگر اطعام ستین مسکین مقدور نبود اطعام 18 مسکین، صیام 18 مسکین. اون صحیحه این چنین تبیین می کند که در کفاره یمین اطعام 10 مسکین واجب است. اگر کسی قادر بر اطعام ده مسکین نبود سه روز روزه بگیرد. چون در کفاره زهار اطعام 60 مسکین واجب است، 60 مسکین 6 تا 10 مسکین است. در کفاره یمین در قبال هر 10 مسکین سه روز روزه لازم بود. در کفاره یمین که 10 مسکین باید اطعام می شد، اگه کسی قادر نبود بر اطعام ده مسکین گفتن سه روز روزه بگیرد. در کفاره زهار و مانند آن چون 6 تا 10 مسکین 60 مسکین اطعامشون واجب است، 6 تا 3 روز یعنی 18 روز روزه به عنوان بدل واجب است. این تناسب طبیعی که با تفسیر آیه به آیه و مانند آن استنباط میشد در بعضی از صحیحه ها تأیید شده است. معلوم می شود که این روزه 18 روز بدل اطعام 60 مسکین است، نه بدل صوم شهرین متابعین. خب این خلاصه بحثی مربوط به فرع دیروز. اما اونجا که در فرع امروز مطرح است این است که با آخرین فرع مسئله یک است، این است که صاحب اورورس به آلالی فرمودن این تتابو اهوت است در صیام سایر کفارات که ظاهرش احتیاط وجوبی است. بعد فرمودن و این کان فی وجوبی فی ها تعمر و اشکال، که دیگه در حقیقت فتوا ندادن. خب فرع سوم این است که آیا در سایر صیام تتابو واجب است یا تتابو واجب نیست، که به عنوان کفاره. البته صوم هایی که بل اصال واجب است حکم خاصی اونها در فصول قبلی گذشت، اما صیامی که به عنوان کفار واجب است در این فصل 14 مطرح است که آیا با تتابع است یا تتابع لازم است. نه، چون اشکال کردن یا در حقیقت فتوا ندادن، فتوا ندن، یعنی به دیگران مراجعه کنید. اونجایی که فقیه، نه احتیاط وجود نیست. در باره تتابع و عدم تتابع در روزه هایی که به عنوان کفاره گرفته می شود در کلمات فقها اختلاف نظر مشهود است. مرحوم محقق رضوان الله در شرایع این چنین فرمود، فرمود و کل صوم یلزم فیه التتابع الا اربعه، هر روزی که واجب شد، مثلا چند روز روزه واجب است، باید متتابعا گرفته بشود مگر چهار روزه. یکی صوم نذر مجرد از تتابع. یه وقت است که نذر میکند با تتابع بگیرد که مثلا پنج روز روزه بگیرد متوالیا، خب اونجا تتابع واجب است. یه وقت نذر میکند که یک ماه مار پربرکت رجب را روزه بگیرد، این تصریح به تتابع نکرده است ولی لازمه اون منظور تتابع است، چون کسی که نذر کرده ماه رجب رو روزه بگیرد یعنی تمام ماه را دیگر قهرن میشه متتابع. یا نذر کرده دهه اول ذیقعده را یا ذیحجه را به استثناء روز عید روزه بگیرد، خب خود این منظوری امر متتابع است، نه اینکه نذر کرده این را با تتابع انجام بدهد. وقتی نذر کرده دهه اول ذیقعده را یا دهه اول ذیحجه به استثناء عید را روزه بگیرد، اون منظوری امر متتابع است. اما اگر نذر کرده ده رو روزه بگیرد، این نذر مجرد از تتابع است. این قسم رو مرحوم محقق می‌فرماد که در اینجا تتابع نیست. پس یه وقتی نذر تتابع میکند، شرط تتابع میکند، میگه نذر کردم ده روز متتابعا روزه بگیرم، خب اینجا تتابع است، این خارج از بحث. یه وقتی نذر میکند یک ماه را که اون ماه بالاخره امر متتابع است، مثل که نذر میکند ماه رجب را ماه شعبان روزه بگیرد، امر متتابع است. یا نذر میکند دهه اول ذیحجه را روزه بگیرد به استثناء عید، متتابع است. یه وقت هست که نه منظور متتابع است مثل این مثال های اخیر، نه در نذر تتابع شرط شد مثل مثال اول، نه نذر کرده ده روز پشت سر هم روزه بگیرد، نه نذر کرده دهه اول ذیقعده روزه بگیرد، فقط نذر کرده ده روز روزه بگیرد. چنین نذری که مجرد از تتابع است در اونجا تتابع واجب نیست، یه غیر. فرمود و کل صوم یلزم فیه تتابع الا اربعه، صوم و نذر المجرد عن التتابع و ما فی معنا، که ما فی معنا همین خواهد، نذر به ما فی معنای نذر مثل یمین عهد مانند، و صوم القضا، خب قضای ماه رمضان بر عهده اوست. در بحث قضای ماه رمضان گفته شد نه مبادرت واجب است، نه تتابع واجب است، نه تعیین واجب است، نه ترتیب. یعنی اگر کسی دهه اول ماه رمضان مسافر بود و بعد از ماه رمضان میخواد قضا به جا بیاورد، این ده روز را باید قضا به جا بیاورد، نه مبادرت واجب است، نه حالا اون روزایی که روزی میگیرد باید معین کند که این روز مال کدوم یکی از این رو ده روز است، نه ترتیب واجب است، نه تتابع. ممکن یک روز در بین یا دو روز در بین روزه بگیرد، ممکن از همون اول قصد بکند من میخوام روز پنجم بگیرم بعد روز دوم بگیرم، به خلاف اون چم که واقع شده است میتواند، چون سرش این است که صرف این زوات از او فوت شده است، غیر از این وصف دیگری از او فوت نشد. این دو روزه. و صوم و جزاء صید که در سوره مبارکه مائده آمده است که لا تقتلوا الصید و انتم حرم، و اگر کسی صید بر کرده است، فجزاء من النعم یحکم به ذو عدل منکم. روزه چهارم و سبع فی بدل الحد، خب اگر کسی در حج حدی نداشت قربانی بکند، سلاستم فی الحج به سبعت نزا رجعتم الیه از رجعتم، سه روزو در همه اون مسافرت روزه میگیرد که اون را ظاهران ایشون باید متتابع میدونن. هفت روزی که به شهرش برگشت به عنوان بدل قربانی روزه میگیرد، اون هفت روز تتابع واجب نیست. این چهار روز را ایشون استثنا کرد. این خلاصه فرمایش محقق. خیلی هم همین رو پذیرفتن، صاحب جواهر هم همین راه رفته و تعلیل هم کردن، و خلاصه دلیلشون اینه که وقتی ادله میگوید هفت روز روزه بگیر در بدل حد وقتی به وطن برگشتی، یا هفت سه روز مثلا روزه بگیر یا موارد دیگر دارد 18 روز روزه بگیر و مانند آن، ظاهرش منصرف از او به متتابع است. این انصراف رو خیلی ها قبول کردن که صاحب جوار این راه را هم طی کرده است. این یکی. گذشته از دعوای انصراف، روایتی است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه از فضل بن شازان نقل کرده است. در اونجا وجود مبارک امام سلام الله علیه طبق نقل مرحوم صدوق از فضل بن شازان فرمود این صوم شهرین متتابعین این به عنوان کفاره بر او واجب است، پشت سر هم باید روزه بگیرد تا اثر تلخ اون تعدی را بچشد و دیگر احکام الهی را خفیف نشمرد. خب گرچه این در خصوص کفاره شهرین وارد شده است، اما این تعلیل عام است، نشون میدهد که انسان در کفاره باید متتابعا روزه بگیرد تا یه تنبیهی باشد برای او. روی این جهاد گفتند در تمام روزه ها که به عنوان کفاره مثلا واجب میشود تتابع باشد. اما بزرگان بعدی که نقد کردن هم در این دعوای انصراف نقد کردن، هم در استدلال به روایت فضل بن شازان نقد کردن و هم صحیحه های معتبری برخلاف ارائه دادن. اینا سه تا کار کردن. صاحب مدارک رضوان الله علیه جزء اولین کسانی است که فرمایشه محقق رو نقد کرده. مرحوم صاحب مدارک در جلد 6 مدارک صفحه 245 به 246 این اشکال رو برشون دارن. بعض این که فرمایش مرحوم محقق رو نقد کردن فرمودن و یمکن المناقشه فی وجوب المتابعه، تتابع در اینها شرط باشد قابل نقاش است، برای اینکه لاطلاق الامر به صوم فی جمیع هذه الموارد، شما یه اصل کلی ادعا میکنید که در همه موارد تتابع واجب است، ما میگیم در همه موارد غیر از اطلاق چیزی دیگر نیست و اصالت الاطلاق تارد احتمال تتابع است، یه امر مطلقی از طرف شارع مقدس وارد شده است. ما نمیدانیم که در امتثال این تتابع شرط است یا نه، آیا این قید مأخوذ است یا نه، به اصالت الاطلاق تمسک بکنیم برای طرد این قید مشکوک. اصالت الاطلاق جزء اصول لفظی است که مورد اعتماد عقلا هم هست. عقلا در احتجاجاتشون به اصالت الاطلاق که اگه اصل لفظی است برای طرد قید محتمل و مشکوک استناد میکنن. امر مطلق است در این موارد و امتثال حاصل میشود چه با تتابع چه بدون تتابع. بعض این که شواهد متعدی رضای کردن در پایان، یعنی در پایان صفحه 246 جنبندی میکنن، نتیجه گیری میکنن، مفهمون ولعصه عدم و وجوب المتابعه فی جمیع ذالکه. منتها این نحو تعبیر تعبیر ادبی نیست، باید گفته می شد ولعصه عدم و وجوب المتابعه فی شیء من ذالک. این فی جمیع ذالک مال جمله اثباتی است نه جمله منفی. در جمله منفی نمیگن که فی جمیع ذالک، میگن در هیچ کدام. حق عدم اعتبار این قید است فی جمیع ذالک، اگر گفته بشود این میشود رفع العموم نه عموم الرفع، این میشه لیس کل، این میشه سوره موجبه کلیه جزئیه نه سوره سالبه کلیه. سوره سالبه کلیه در این گاز مواردی است که بگنید ول اصح عدم و وجوب ذالک، عدم و وجوب تتابع فی شیء من ذالک. اگر جمله اثباتی بود فی جمیع ذالک میشد سوره موجبه کلیه. به هر تقدیر فرمایش این است که در هیچ کدام از این موارد تتابع شرط نیست. خب دیگه در مدارک سخن از روایت فضل بن شازان این ها مطرح نیست، اما خب متأخرین به این روایت استشهاد کرد. اون روایت فضل بن شازان همان است که صاحب وسائل در کتاب وسائل در کتاب صوم باب دوی از ابواب بقیت صوم الواجب صفحه 370 جلد 10 این حدیث رو نقل کرده. این باب بیش از یک روایت ندارد. روایتی است که مرحوم صدوق در عیون الاخبار و در علل عن الفضل بن شازان با اسناد خاص خودش، عن الفضل بن شازان عن الرضا علیه السلام نقل میکند که این حدیث مفصل است، به گوشی از اون حدیث در این باب دو آمده. فرمود انما وجب الصوم فی الكفاره علی من لم یجد تحریر رغبتین، الصيام دون الحج و دون الحج و الصلاه و غیره من الانواع، لان الصلاه و الحج و انواع الفرائض مانعه للانسان من التقلب في امر دنيا و مصلحه معيشته مع تلك العلل التي ذكرناها في الحائز التي تغزي الصيام لا تغزي الصلاه، و انما وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون ان يجب عليه شهر واحد او ثلاث اشهر، لأن الفرض الذي فرض الله تعالى الخلق بشهر واحد في الزوئف هذا الشهر في الكفارة توكيدا وتغليزا عليه. خب این علل ملازم فرمود برخی از اینها تقریبا به همون امور اعتکازی و اعتباری اینهاست، خیلی برهان پذیر نیست. می فرمود این که میدونید چرا در کفاره روزه واجب است اما نماز و حج به عنوان کفاره نیامده؟ برای اینکه نماز انسان را از کار باز می‌دارد، خودم که در نماز بخونه نمیده کار دیگه انجام بده، ولی روزه دار میتواند کار دیگه انجام بده. حج مانع از کار است، نمیشه زن تو معیشت خودش باشه معذره سفر حج انجام بده، که باید معیشتش ترک کنه، اما روزه نه، روزه با معیشت سازگار است. این دلیل اول که به عنوان کفاره روزه واجب شده، نه نماز و نه حج. اما چرا دو ماه روزه دو ماه واجب است؟ برای اینکه اون روزه‌ای که اصل است یک ماه است و برای توکید و تقلیز مضاعف شده دو ماه. این هم یه نکته. حالا چرا این شهرین باید متتابع باشد؟ فرمود و انما جعلت این کفاره متتابعین لألا یهون علیه الادا فیستخف به، لأنه اذا قضاه متفرقن هان علیه القضا واستخف بالایمان. اگر چون چه این روزه‌ای که به عنوان کفاره ذکر شده است، این اگر نظیر قضا باشد که متفرقن جایز باشد، خب برای شخص آسونه، میگه خب حالا من روزه رو میخورم، بعد هم بالاخره در طی سال این کفاره‌ای که میخوام بدم متفرقاً انجام میدم، ولی وقتی بفهمد که باید پشت سر هم بگیره برای او دشواره. این کار را شارع مقدس کرد تا این شخص اون اصل تکلیف را سبک نگیرد، استخفاف نکند، تمرد نکند و ماننده. این روایت نشون میدهد که در کفاره تتابع معتبر است تا شخصی که تمرد کرده و الان باید کفاره بپردازد تنبیه بشود، و این دلیل عام است، شامل همه موارد کفارات خواهد بود. خب درباره اون اطلاق انصراف، این دو بچه که ذکر کردن، یکی انصراف بود، یکی هم این روایت علی فضل بن شازان. درباره انصراف خیلی از بزرگان گفتن به این که منشأ انصراف چیه، اگر چنون چه در منصرف صوم کفار تتابع عقد شده باشد یا امر به کفار منصرف به تتابع شده باشد، چطور در صوم شهرین شارع مقدس قیدی به تتابع کرده؟ فهمون صوم شهرین متتابعینه، منوش منصرف نیست دیگر. اگر منصرف به متتابع بود دیگه لازم نبود این قید ذکر شود که. پس انصراف ممنوع است، به این هم شاهد بر عدم انصراف که این منصرف به متتابع نیست. روایت فضل بن شازان یه اشکال سندی دارد که بعضی آیون تعرض کردن، گفتن طریق مرحوم صدوق به فضل بن شازان طریق معتبری نیست. اشکال دلالی دارد، دو این است که این در خصوص شهرین متتابعین است، مال کسی که عمدن در ماه رمضان روزه خورده. حالا چه دلیلی است که انسان به جمیع اقسام صیام که به عنوان کفاره بر او واجب است ما این حکم را سرایت بدیم؟ این حکمی است بر فرض تمامیت مخصوص مورد خودش، و جمیع اقسام صیامی که به عنوان کفاره واجب است و هم مشمول همین روایت یک باب دو باشد. بر فرض که ما یه همچی ظهوری رو از این روایت فضل ابن شازان بپذیریم با ضعف سندی که دارد، در قبال روایت هایی که در باب ده همین ابواب بقیت صوم آمده قدرت معارضه ندارد. اون این است، باب ده از ابواب بقیت صوم الواجب صفحه 382 به بعد. روایت اولش این است که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عبدالله ابن سنان، این صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل صومن یفرق الا ثلاثة ایام فی کفاره الیمین، تمام روزها را انسان میتواند متفرقا انجام بدهد مگر اون سه روزی که به عنوان کفاره الیمین است اون پشت سر هم باشد. البته نه برای آن است که سه روز ظهور در تتابعه دارد. یه وقت هست که میگن سه روز شخص معتکف میشود، خب این ظهور در تتابعه دارد چون با قرینه همراه است، برای اینکه خروج از مسجد جایز نیست. اگر گفتن سه روز در مسجد اعتکاف کرده، خودش با قرینه همراه است، یعنی متوالیان. یا اقل دمت هم سه روز است، یعنی متتابعان. اینا با قرینه است، نه اینکه اگر گفتن سه روز یعنی پشت سر هم. در خصوص کفاره تخلف یمین که در سوره مبارکه مائده آمده است که اگر کسی یا خزکم به ما عقدتم الایمان، اگر کسی سوگند یاد کرد و عمدن عمل نکرد باید کفاره پردازد، کفارش اطعام عشرت مساکین او کسبتم او تحریر رقبه است و من لم یجد فی صیام ثلاثة ایام ذلک کفاره ایمانکم. اون دلیلی بر تتابع نیست مگر به همین صحیح ابن سنان، وگرنه این که فرمود سه روز باید روزه بگیرید چه بشه دلیل تتابع باشه. خب این صحیحه دو تا پیام دارد، یکی این که اصل جواز تفریق است، دوم این که در خصوص کفاره یمین تتابع واجبه. فرمود کل صومن یفرق، این هم جمله خبریه است بداهی انشاء القا شده یک، و این امر در مقام توهم حضر است دو، احتمال این که تتابع واجب باشد تفریق جایز نباشد با این یفرق اون احتمال زدوده می شود سه، نه یعنی تفریق واجب است یا تفریق مستحب است، بلکه تفریق جایز است، یعنی هر روز را هر روزه ای را می شود متفرقا انجام داد در صورتی که متعدد باشد. پس این که فرمود کل صومن یفرق، این یفرق که جمله خبریه است و به معنای بدای انشاء القا شده است، نه مفید وجوب است نه مفید استحباب، نه به این معناست که حتما باید بدون تتابع گرفته بشه و نه به این معناست که تتابع مکروه است یا تفریق مستحب است، بلکه چون در مقام توهم حضر است مفید جواز به ترخیص است، یعنی هر روزه ای از روزهای کفاره را آدم میتواند متفرقا انجام بدهد مگر روزه کفاره یمین. بله اونجا داشت دادی که توهم حضر نباشد دیگه، وقتی مثل یعیدو سوال میکنه از امام سلام الله علیه کسی نماز خونده در لباسش و برای ماره اکل لحمه باننده و فهمد یعیدو سلاتهو، این یعیدو جمله خفیل مزاره است و جمله خبری است و بدای انشاء القا شده، یعنی عید فل یعید سلاته مفید وجوب هم هست. اینجا چون فکر میکردن که تتابع واجب است، فکر میکردن تتابع مستحب است، فهمون نه، لذا احدی فتوا نداد به وجود وجوب تفریق یا به استحباب تفریق، اونی که معروف است این است که یا تتابع واجب است به نحو اقوا یا تتابع واجب است به نحو احوت. روایت دوم این باب فرمودن به این که اون بدل حد که 10 روز روزه گرفتن واجب است، 3 روز در ایام حج و 7 روز وقتی به وطنتون برگشتید، فرمود از 7 ایام و 3 ایام فل حج لا تفرق، انما هی به منزلت 3 ایام فل یمین. همونطوری که کفاره 3 روز در یمین تتابع واجب است، اون 3 روزی هم که در حج به عنوان بدل حج روزه میگیرید تتابع اون هم واجب است. در روایت سوم این باب که مرحوم کلینی انهم یعنی عدت من اصحابنان احمد ابن محمد ان علی ابن احمد ابن عشیم ان سلیمان ابن جعفر الجعفری ان ابی الحسن علیه السلام نقل میکند این است. جریان احمد ابن عشیم سندش وزش قبلا بازگو شد که کیه و معتبر است یا نه. فرمود انما الصیام الذی لا یفرق کفارة الظهار و کفارة الدم و کفارة الیمین. خب اینها که به عکس میگوین، میگن اصل صوم تفریق جایز است، فقط این چند مورد خارج شد. شما باید اصل را به عکس کنید، بگوید همه روزها باید با تتابع باشد الا بخرجه به دلیل، این که نیست. روایت چهارم این باب که اون صحیح است، اونم مرحوم کلینی به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، که این صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال صیام 3 ایام فی کفارت الیمین متتابعات ولا یفصل بینهن او ولا یفصل بینهن. این 3 روزی که در کفاره یمین است این باید پشت در هم باشه. خب حالا سایر ایام رو که صیام رو که نفر بود. روایت 6 این باب این است که صوم واجب، البته این سندش سند زهری است که چندان معتبر نیست. فرمود و اما صوم الواجب فی صیام شهر رمضان و صیام شهرین متتابعین فی کفاره قتل الخطر لمن لم یجد الاثم و صیام 3 ایام فی کفاره الجمین واجب الان قال و کل ذلک متتابع و لیس متفرق. خب این سند ندارد در قبال اون صحیحه که میفرماد به اینکه کل صوم یفرق الا 3 ایام فی کفارت یمین و مانندون هرگز قدرت مقابله ندارد. بنابراین اینی که محقق فرمود کل صوم متتابع است و خواستن روی انصراف اثبات کنن یا عموم تعلیل روایت فضل ابن شازان درست کنن، نه اون 2 دلیل تام است نه بر فرض تمامیت توان معارضه با این صحاح را دارن. پس اقوا عدم وجوب تتابع در سایر موارد است. والحمدلله رب العالمین.